دسکال وزیر ارتش امریکا نیز قرار است طی ماه‌های آینده دولت ترامپ را ترک کند. نیویورک تایمز افزود یکی از نشانه‌های خلأ مدیریتی در ارتش امریکا کاهش قابل توجه تعداد ژنرال‌های 4 ستاره است. در ژانویه دی ماه سال گذشته میلادی، زمانی که پیت هگست وزارت جنگ را بر عهده گرفت، ارتش امریکا 10 ژنرال 4 ستاره فعال داشت، اما این تعداد اکنون به تنها 5 نفر رسیده که کمترین میزان در چند دهه اخیر محسوب می شود. پیشتر وزیر نیروی دریایی و رئیس عملیات ویژه سنت کام هم کنار گذاشته شدند.
بر اساس بیانیه‌های شرکت کپلر، میانگین حرکت کشتی‌های باری در تنگه هرمز با به 10 سفر در روز کاهش پیدا کرده. این در حالی است که قبل از آغاز تجاوز آمریکا علیه ایران این رقم به 95 عدد رسیده بود. بر اساس این گزارش، تنگه راهبردی هرمز همچنان بعد از گذشت 6 ماه از آغاز تجاوز آمریکا و تنش‌آفرینی در خلیج فارس بسته است که باعث کاهش شدید تردد کشتی‌های باری و تجارت دریایی به میزان 85% شده است. شرکت کپلر همچنین اعلام کرد طی روز سه‌شنبه تنها 5 کشتی حامل کالاهای اساسی اولیه از تنگه هرمز عبور کرده است.
بلومبرگ در گزارشی اقدام جدید دولت امریکا را برای تشدید فشار اقتصادی علیه ایران بیشتر ادامه سیاست‌های تحریمی گذشته دانست تا یک تحول تعیین کننده. این خبرگزاری نوشت شرکت‌های فعال در تجارت نفت ایران می‌توانند پس از تحریم با نام و ساختاری جدید به فعالیت بازگردند و به همین دلیل سیاست فعلی امریکا بیشتر به یک بازی تکراری برای شناسایی و تحریم واسطه‌ها شباهت دارد. بلومبرگ تصریح کرد اقدامات تأخیر واشنگتن برخلاف فضاسازی‌های انجام شده بیشتر یک روند عادی در تحریم‌های ایران است تا یک لحظه سرنوشت ساز و تاریخی.
سقف قیمت انرژی انگلیس تحت تأثیر جنگ ایران 4% افزایش می‌یابد. به گزارش رویترز، نهاد تنظیمگر انرژی انگلیس اعلام کرد این افزایش ناشی از صعود هزینه‌های عمده فروشی به دلیل جنگ در ایران است. قیمت‌ها با 60 پوند افزایش به 1723 پوند می‌رسد که 22 میلیون خانوار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. سقف قیمتی که حدود 65% از مشترکان را شامل می‌شود. این افزایش ضربه‌ای به اندی برنهام نخست وزیر جدید انگلیس خواهد بود که وعده کاهش فشارهای معیشتی را داده بود. بر اساس اعلام رسانه‌های انگلیس، قیمت گازوئیل در ماه جاری میلادی 30% افزایش یافته. احزاب مخالف از جمله حزب محافظه‌کار اعلام کرده که مردم انگلیس هزینه جنگی را پرداخت می‌کنند که در آن نقشی ندارند.
اکنون خبرهای ورزشی را بشنوید. همزمان با هفته دولت، 137 طرح ورزش و جوانان در مناطق مختلف کشور به بهره برداری می‌رسد. 7 زمین چمن فوتبال بزرگ، 104 زمین چمن مینی فوتبال، 14 سالن چند منظوره توپی، 6 سالن غیر توپی، 2 استخر و 1 سالن باستانی در میان طرح‌های ورزشی آماده افتتاح در هفته دولت هستند. مسابقات اسکواش 12000 دلاری بنگلادش با صعود نماینده کشورمان به مرحله 1/8 نهایی پیگیری شد. در ادامه این رقابت‌ها سپهر اعتمادپور از ایران پس از برتری برابر حریفی از آلمان در دور دوم 3-2 ناوکی هایاشی بخت دوم قهرمانی از ژاپن را شکست داد و عصر فردا برای حضور در جمع 8 ورزشکار برتر به مصاف نماینده مصر خواهد رفت. دور جدید تمرینات تیم ملی تکواندو ایران برای حضور در مسابقات جایزه بزرگ کره جنوبی از امروز آغاز شد. مسابقات تکواندو جایزه بزرگ موجوی کره جنوبی از 13 شهریور آغاز می شود و برای کشورمان ابوالفضل زندی، مهدی رزمیان، مهران برخورداری، امیر سینا بختیاری، آریان سلیمی و محمد حسین یزدانی در بخش مردان و ناهید کیانی در بخش زنان این رویداد به روی تاتامی می روند. 19 این دوره لیگ برتر فوتبال زنان در حضور رئیس فدراسیون برگزار شد و 10 تیم حاضر حریفان خود را شناختند.
قرعه ها مشخص شد. 10 تیم برای رسیدن به جام 19ام لیگ برتر فوتبال بانوان تلاش میکنن. خاتون بم مدافع عنوان قهرمانیه. استقلال و وارش دو تیم تازه وارد لیگ هستن. قرعه بازی ویژه رو هم برای هفته پنجم کنار گذاشتن. شهرآورد استقلال و پرسپولیس. ساعد سیما مدیر ورزش زنان باشگاه استقلال:
بخشی از بازیکن‌های سال قبل رو حفظ کردیم، تیممون رو تقویت کردیم.
باشگاه‌های لیگ برتری یک الزام رو فراموش نکنن. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال:
اگر میخوان فوتبال رو دنبال کنن و فعالیت فوتبالی داشته باشن، حتما باید برن بانوان تشکیل بدن. ما نمیتونیم بهشون مجوز حرفه‌ای بدیم، این رو FC اعلام کرده.
داوری و زمین‌های نامناسب دغدغه مشترک بعضی تیم هاست. ساناز سامی مدیر بانوان باشگاه ملوان:
به اندازه‌ای که لیگ ما پیشرفت کرده، داوریمون هنوز پیشرفت نکرده.
لیلا نیکخواه نماینده باشگاه سپاهان:
امیدوارم که همه باشگاه یه روزی اینقدر قوی و قدرتمند باشن تو زیر ساختارشون که زمین چمن مخصوص بانوان داشته باشن.
گلاره نازمی مسئول مسابقات فوتبال بانوان:
تهران واقعا مشکل زمین داریم و واقعا این دغدغه رو داریم. دغدغه باشگاه ها هست، دغدغه ما هم هست.
در مراسم قرعه کشی لیگ برتر از زهرا قنبری و افسانه چترنور، خانم گل‌های لیگ، همراه با گلاره نازمی داور بازنشسته فوتسال هم قدردانی شد.
فصل جدید لیگ برتر فوتبال بانوان با حضور 10 تیم قرار از 27 شهریور آغاز بشه. انسیه بحری، خبرگزاری صدا و سیما.
بر اساس آخرین اخبار نقل و انتقالاتی فوتبال، سعید آقایی دفاع چپ 31 ساله تیم نساجی مازندران به تیم لیگ یکی مثل رفسنجان پیوست و عارف غلامی مدافع سابق استقلال به چادر ملوی اردکان نقل مکان کرد.
از صدای جمهوری اسلامی ایران با خبرهای نیمروزی همراه شما هستیم. رشد تولید گندم شازند از افزایش برداشت تا تثبیت جایگاه نخست استان مرکزی. شهرستان شازند با افزایش 20% تولید گندم نسبت به سال گذشته، امسال نیز جایگاه نخست تولید این محصول در استان مرکزی را به خود اختصاص داده و پیش بینی می شود 65 هزار تن گندم در این شهرستان به سیلوها تحویل شود.
فصل برداشت حاصل ماها تلاش کشاورزان شازن را به خوشه های طلایی بدل می کند.
تقریبا 10 تن گندم تحویل سیلو میدیم.
تو منطقه قایدون و هندو در اینجا داریم کار.
تقریبا 3 روز داریم می چینیم با دستگاه درو.
12 ساعت کومون داره کار میکنه. حدوداً 5 تن میشه 6 تن بیشتر نبوده.
خوشه های طلایی شازند حاصل شرایط مناسب خاک، بارش و اقلیم منطقه است.
این خاک اگر پاییز بارون بهش بخوره گندمش پرمغز میشه، سنگین میشه، عالی میشه.
زمینامون اصلا نمیخوابه، هر سال داریم کش میکنیم.
حاصل خیزی خاکش و نزولات آسمانی باعث شده که کشتش گندمش مرغوب تر از جای دیگه باشه.
در میان این مزارع، بخش سربند شازن یکی از قطبهای کشاورزی استان مرکزی است. بختیاری مدیر جهاد کشاورزی بخش سربند شازن گفت:
با 85 تا روستا شغل اکثریت منطقه بالای 95% کشاورزی هست. قطب گندم دیم استان رو داره، حدود 16 هزار هکتار سطح زیر کشت گندم دیم ما هستش. عملکرد ما میانگین به صورت 1 تن در هکتار ما برداشت رو داشتیم.
امسال 44 هزار هکتار از اراضی شازن به کشت گندم آبی و دیم اختصاص یافته. محمد علی بهرامی مدیر جهاد کشاورزی شازن میگوید:
گندم آبی حدود 9000 هکتار و گندم دیم 35000 هکتار هستش که حدود 55000 تن گندم تا حالا برداشت شده.
در شازند ارقام متنوع گندم متناسب با شرایط اقلیمی کش می شود. عباس صابری مسئول تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی شازند گفت:
پیشگام رقم گندم دیم باران و حیدری رو تولید می کنیم و به خود شهرستان و سایر شهرستانی استان ارسال میشه. این ارقام معمولاً مقاومت به برس، مقاومت به خوابیدگی و مقاوم به تنش‌های خشکی هستند.
در این فصل برداشت بیش از 25 هزار نفر در شازن مشغول کار و فعالیت هستند. محمد علی بهرامی مدیر جهاد کشاورزی شازن گفت:
تعداد بهره برداران حدود 15 هزار نفر هستند که علی‌رغم این 15 هزار نفر، حدود 10 هزار نفر هم از خانواده‌های این بهره بردار مشغول فعالیت هستند.
حالا این ظرفیت‌ها شازن را به قطب تولید گندم استان مرکزی تبدیل کرده. مدیر جهاد کشاورزی شازن میگوید
پیش بینی میشه که حدود 65 هزار تن انشاءالله گندم تحویل سیلوها داده بشه.
پیش بینی میشود 350 هزار تن محصول گندم از اراضی استان مرکزی برداشت شود. محمد رضا رفیعی، خبرگزاری صدا و سیما، شهر هندودر شازن.
به گفته مدیر جهاد کشاورزی مهاباد، پوشش غنی گیاهی و شرایط مناسب جوی، امسال تولید عسل در مهاباد را 40% افزایش داده و پیش بینی می شود 700 تن عسل روانه بازار شود.
همهمه ای دول کوهستان های مهاباد، سر و صدایی که از تلاش هزاران کارگر کوچک در روستای قمتره برای آغاز برداشت عسل خبر می دهد.
امسال 250 کندوی مدرن دارم. از ابتدا که کار کردم با به صورت نوین و صنعتی.
محصول محلی که پوشش غنی گیاهی منطقه کیفیت آن را بالا برده.
پوشش گیاهی که برای زنبور عسل مفیده چندین نوع گونه که اینجا خیلی زیاده، بعد زولکه که اونم برای زنبور عسل خیلی مفیده و آویشن.
سوغاتی پرطرفدار با بسته‌بندی های متنوع که کام خریداران را شیرین کرده.
برای که عسل بهداشتی و ارگانیکی تحویل مشتری ها و جامعه خودمون بدیم، میایم از اینجا از تعاونی خرید وسایلمون رو میکنیم و بسته‌بندی روانه بازار میکنیم.
عسل مهاباد کیفیت خوبی داره، بوی خوبی داره، مشتری های خاص خودش هم داره.
البته شرایط مناسب آب و هوایی امسال هم تولید عسل مهاباد را تا 40% افزایش داده.
پیش بینی میکنیم امسال بالغ بر 700 تن تولید عسل در شهرستان مهاباد داشته باشیم که 40% از میزان تولید پارسال بیشتر هستش. البته تعداد کلونی های ما هم امسال به بالای 55,000 کلونی میرسه، تعداد کلونی های زنبور عسل ما، که این هم خوشبختانه حدود 40% از کلونی های پارسال بیشتره.
توسعه صنعت زنبورداری و سرمایه گذاری در صنایع تبدیلی عسل، یعنی چشیدن طعم شیرین اشتغالزایی و رونق تولید به کام هزار زنبوردار مهابادی. در آذربایجان غربی 6027 زنبورستان فعال وجود دارد که این ظرفیت جایگاه استان را به عنوان پایتخت عسل ایران تثبیت کرده است. ابوبکر محمدی، خبرگزاری صدا و سیما، روستای قمتره، مهاباد.
بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، بارش رگبار پراکنده در برخی مناطق شمال غرب و جنوب کشور ادامه دارد. جزئیات وضع هوای کشور رو از کارشناس سازمان هواشناسی جویا میشم. آقای نقشینه، عرض سلام و ادب دارم. توضیحات شما رو میشنویم، بفرمایید.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم ارمی، خدمت شنوندگان محترم هم عرض سلام دارم. ابتدا بگم که دمای خوزستان 46 درجه سلسیوسی که نسبت به دیروز حدود 3 درجه خنک‌تر شده. امروز و فردا در ارتفاعات گیلان و مازندران، ارتفاعات البرز مرکزی، پیشبینی رگبارهای پراکنده‌ای کردیم. برای روز جمعه هم پیشبینی می‌کنیم که در نقاطی از استان‌های ساحلی و شمال آذربایجان غربی رگبار رخ بده. شنبه و یک شنبه نقاطی از آذربایجان‌های غربی و شرقی، اردبیل، کردستان و زنجان در برخی ساعات رگبار خواهند داشت. و این رو هم بگم که این وضعیت در 5 روز آینده در ساعات بعد از ظهر و شب برای جنوب استان‌های کرمان و فارس، نقاطی از هرمزگان هم رخ میده. در 5 روز آینده وزش باد نسبتا شدید تا شدید رو در برخی نقاط از شمال شرق، شرق، بخشی از مرکز، دامنه‌های جنوبی البرز مرکزی خواهیم داشت که میتونه سبب خیزش گرد و خاک در نواحی مستعد بشه. و دریای خزر هم روز شنبه مواج و متلاطم خواهد شد. برای تهران در 5 روز آینده آسمان صاف خواهد بود. بیشینه دمای تهران امروز 37، فردا و پس فردا 36 درجه میشه، شنبه 35 درجه پیش بینی شده. کمینه دمای فردا هم در تهران به حدود 26 درجه خواهد رسید. تهران طی 3 روز آینده گاهی افزایش باد رو خواهد داشت. احتمال باد شدید برای نواحی جنوب و غرب استان، حتی میتونه ایجاد گرد و خاک هم در این نواحی باشه. من در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای نقشینه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
در پایان این بخش خبری به آگاهی میرسانم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:59 است. از توجه و همراهی شما بزرگواران با این بخش خبری بسیار سپاسگزاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
وطن، نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جلوه کن در آسمان همچو مهر جاودان،
فصل تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار.
سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناقابلم و میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
روزی که پروانه شدیم،
شهید سرتیپ نامجو دانش آموخته دانشکده افسری بود و سالها از عمرش را در ارتش گذراند. مردی مؤمن و انقلابی که پیش از پیروزی انقلاب دل در گرو نهضت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه داشت و به خاطر فعالیت‌های انقلابی تحت فشار و تعقیب قرار گرفت.
در قبل از انقلاب ایشون تو بورسیه شرکت کردند. دو نفر قبول شدن که ایشون نفر دوم بود که ما قرار بودش که این دوره رو به فرانسه بریم. خود نامجو به زبان انگلیسی و فرانسه بسیار مسلط بود. با این وضعیتی که ما قرار بود ادامه تحصیلشون رو در فرانسه داشته باشیم، خودشون با من استاد شروع کردن به منم تدریس زبان فرانسه، چون گفتن نیاز ما مدت طولانی رو اونجا خواهیم بود و تو نیاز پیدا می‌کنی. به هر حال با این وضعیت ما شروع کردیم. به هر حال ما تهیه و تدارک رفتن سفر رو انجام دادیم. زندگیمون رو در هر حال این ور اونور کردیم و اینا آماده شدیم. ما به فرودگاه رفتیم. دوستان و بستگان اومده بودن برای مشایعت. منتها بلندگوی فرودگاه اعلام کرد که پرواز مثلا شماره فلان برای پاریس آماده بشن که ما داشتیم آماده می‌شدیم و بلافاصله از بلندگوی فرودگاه اسم نامجو رو صدا کردن. نامجو به اطلاعات، ایشون به اطلاعات رفتن و ساواک مانع از رفتن ایشون شد. به هر حال با همون دلایلی که ایشون یه افسر مکتبی بود و مذهبی بود، شاید سالهای مثلا 54-55 بود فکر میکنم و خود شهید نامجو فوق لیسانس رو در دانشگاه تهران ادامه دادن. ایشون علاوه بر این که در همون جا در هیئت علمی بودن، قبل از انقلاب وقتی که ما ازدواج کردیم در مؤسسات آموزش عالی هم تدریس میکردن بیرون، خیلی فعال بودن. از اون همون اولی که ما ازدواج کردیم ایشون انسان بسیار پرکاری بود.
انقلاب که پیروز شد، او از مردانی بود که ارتش را برای دفاع از مردم و انقلاب می‌خواست. ارتشی که قرار بود پناه این سرزمین باشد. در روزهای آغاز جنگ مسئولیت‌های سنگینی بر دوش نامجو گذاشته شد. مدتی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بود و برای ساماندهی و تقویت نیروهای دفاعی کشور تلاش کرد. برای او مسئولیت یک عنوان نبود، یک امانت بود.
این ایشون شب آخری که اومد منزل به هر حال مثل عادی، ولی خب شب نیمه شب پشت دارن نماز شبشون خوندن و صبح لباسکار ترشون بود. من هیچ وقت یادم نمیره کنار در دیدم وایستادن پوتینشون رو میبندن، یه خداحافظی خاصی از من کردن، گفتن که یه چیزی رو میخوام بهت بگم، یه برنامه‌ای داریم، دعا کنین اگر که ما به موفقیت برسیم وضعیت جبهه و جنگ عوض میشه. ما از رادیو به هر حال گزارشات رو میشنفتیم و تا اینکه متوجه شدیم که حصر آبادان زیر نظر اینا به پیر حصر آبادان شکسته شد با رمز مقدس سامن الائمه. به هر حال اینا پیروز شدن و در مراجعت بودش که دوچار اون سانحه شدن.
هفتم مهر ماه 1360 جنگ هنوز ادامه داشته. هواپیمای حامل جمعی از فرماندهان ارتش و سپاه هنگام بازگشت از مأموریت دچار سانحه شد و سقوط کرد. شهید سرلشکر سید موسی نامجو هم در آن پرواز بود و این گونه مردی که سالها برای دفاع از ایران ایستاده بود در مسیر انجام مأموریت به آسمان پرکشید.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، من زاده ایرانم، جز مهر نمیدانم.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخش‌های متنوع برنامه‌ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90.
ایران اف ام 90،
رادیو ایران، همیشه نزدیک تر از آنچه فکر میکنی.
نگین نام‌آوران ایران زمین. دامنه شناخت او از علوم جدید و قدیم به یک اندازه عمیق، گسترده و شگفت‌انگیز است. مترجم شفای بوعلی سینا، شارح موسیقی کبیر فارابی و متافیزیک ارسطو هم می باشد. او همچنین لغتشناسی مجرب و مترجمی زبردست است. ترجمه کتاب‌های فلسفه و ریاضی از متون فرانسوی و انگلیسی، مانند کتاب‌های هندسه تحلیلی و هندسه پروژکتیو، در کنار تألیف ده‌ها عنوان کتاب و مقاله از دیگر کارهای علمی اوست. وی همچنین تهرانشناسی ارزشمند است که به تاریخ محله‌های مختلف تهران وقوف کامل دارد. میتوان گفت که شیوه زندگی استاد سید عبدالله انوار سبکی ویژه از یک زندگی علمی، جستجوگرایانه و خستگی ناپذیر است. گرچه عوامل موروثی و تربیتی در شکلگیری این نوع زندگی نقشی مهم دارند، اما تلاش‌های فردی و علاقمندی‌های شخصی استاد را نیز نباید مورد محاقه و غفلت قرار داد.
خب بی‌نام‌ونشان باد که در کوی خرابات، بی‌نام‌ونشان هر که بود صاحب نام است. اغلب کتاب‌های فلسفی مقدماتی و اینا رو خوندم تا به بوعلی رسیدم که همه کتابای شفاشو ترجمه کردم.
سید عبدالله انوار در سال 1303 در تهران متولد شد. پدرش از فعالان مشروطه‌خواه و نماینده مجلس بود و در حوزه علمی هم تدریس می‌کرد. انوار پس از گذراندن دوره متوسطه به دانشگاه رفت تا به تحصیل در رشته حقوق بپردازد، ولی پدر علوم عقلی مانند فلسفه و ریاضی را برای او بیشتر میپسندید تا علوم اعتباری را. پس به دانشسرای عالی رفت و در رشته ریاضی شروع به تحصیل کرد. او به طور همزمان تحصیل علوم قدیمه را نیز ادامه داد و همچنین در ادبیات عرب به تسلط کافی دست یافت. انبار همچنین زبانهای فرانسه و انگلیسی را به خوبی آموخت و به مدت 5 سال در مدارس متوسطه به تدریس زبان انگلیسی مشغول شد. استاد عبدالله انوار پس از شروع به کار در کتابخانه ملی به تصحیح و نسخه نویسی روی آورد و کتابهای فراوانی را به جامعه علمی و فرهنگی کشور تقدیم کرد که تصحیح برخی از آثار ابن سینا، خواجه نصیر، غزالی و فخر رازی از جمله آنها می باشد. او با بیش از 90 سال سن هنوز هم جستجوگر علم و معرفت است و در این راه ثابت قدم باقی مانده است.
کسی که دین داره باید این اخلاقیات رو انجام بده، دقت میکنید، اونم که نداره که خودش رها کرد از این
حرف. استاد انوار در شناخت نسخه‌های خطی که میراث علمی و فرهنگی کشور محسوب میشوند تبحری ویژه دارد. تدوین کتاب 10 جلدی فهرست نسخه‌های خطی به فارسی و عربی که 7000 عنوان را در بر میگیرد از جمله خدمات علمی او می باشد.
وی در تدوین لغتنامه بزرگ دهخدا نیز مشارکت داشته و تمام حرف خ و بخشی از حرف کاف را به تنهایی نوشته است.
استاد انوار از دوستان نزدیک زنده‌یاد جلال آل احمد بوده و از او و بسیاری دیگر از نویسندگان و دانشمندان ایران خاطراتی شیرین و شنیدنی دارد.
مراسم نکوداشت و تقدیر از خدمات علمی، فرهنگی و ادبی استاد سید عبدالله انوار به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در سال 1396 برگزار شد.
نگین
شخص ثالث ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص ثالث در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص ثالث رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه، اسکی.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
شرکت الکترونیک پردازش زبانان، زبانان نور، طراح و تولید کننده انواع چراغ‌های LED ساختمان در طرح‌ها و رنگ‌های متنوع. زبانان نور با ضمانت تعویض 3 ساله و خدمات پس از فروش. سبلان نور، بگذارید نور باشد. سبلان نور.
مثل شم دارم آب میشم.
شاید باورت نشه دیشب بالشمو گذاشتم توی یخچال.
یه نفس عمیق بکش، راه حل این مشکل که معلومه کجاست.
سرای ایرانی، فروش ویژه کولر در سرای بزرگ ایرانی، اقساطی و بدون پیش پرداخت. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد، میدان نمایشگاه.
به نام یزدان پاک، خداوند بخشنده مهربان، و با درود به شما شنوندگان ارجمند رادیو ایران، به بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران خوش آمدید. نیمروزتون بخیر. من به اتفاق همکارانم تا ساعت 22 امشب ده شب همراه شماییم. لطفا شما